أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. عرض السلام و إرادت خدمت همه دوستان و أعزاء. صحبت های ما در این شب ها در تفسیر قرآن و بیان مقدماتی در این باب بود. درباره مراتب قرآن صحبت کردیم. قرآن مراتبی داره در عوالم وجود، مراتبی داره در عالم دنیا، در عوالم بالاتر از عالم طبیعت، عوالم متافیزیک. همچنان که صحبت شد درباره ظاهر قرآن و باطن قرآن، اونچه که مربوط به باطن و تأویل قرآنه، که بعضی از مباحث علم حروف اشاره به این مطلبه، اشاره کردیم به مباحثی که مربوط به حروف قرآنه، نمونه های آوردیم مثل کلمه الصمد، نمونه های آوردیم مثل بحث حروف مقطعه که چقدر اسرار در این حروف مقطعه است، و اگر مجالی بود درباره حروف مقطعه بیشتر صحبت میکردیم. خیلی از اسرار عالم آفرینش در این حروف مقطعه بیان شده برای اهل بیت علیهم السلام در شأن اونها و درباره اونچه که اتفاق خواهد افتاد. علی حال، اینها علومیه که باید از خدا گرفته بشه، علومیه که محتاج به وحی، محتاج به اینه که اون کسانی که معلم قرآنن بیان برای من شما بیان کنن، اونایی که از خدا گرفتن این علوم رو بیان برای من شما بیان کنن. همه اینها یک نشانه هایی بود برای بزرگی قرآن، برای جامعیت قرآن. کتاب قرآن جامعیتی داره که از این عظمتی که در علم حروف هست و در حروف قرآن ما به یک گوشه‌هایی از این جامعیت پی می‌بریم. درباره آیات قرآن قبلا صحبت کردیم. قرآن یک مرتبهش کتاب مبینه. اون مرتبه‌ای که کتاب مبینه انقدر بزرگه و بلنده که خدا درباره اون فرموده ما من غایبت فی السماء والارض الا فی کتاب مبین. خدا تبارک و تعالی در سوره نمل آیه 75 چنین میفرماید که هیچ پنهانی در آسمان و زمین نیست الا اینکه در کتاب مبینه. یا همونطور که در سوره انعام آیه 59 میخونیم و در نماز غفیل شما این آیه رو تکرار میکنید، ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. هیچ تر و خشکی در این عالم نیست الا اینکه در کتاب مبین هست. و در بعضی آیات دیگه مثل آیه 61 سوره یونس یا آیه 3 سوره سبأ، خدا اشاره به همین نکته میکنه. در سوره سبأ مثلا میفهمد لا یعزب عنه مثقال ذره فی السماوات ولا فی الارض ولا اصغر من ذلك ولا اکبر الا فی کتاب مبین. به اندازه یک ذره از خدا پوشیده نیست، نه در آسمان نه در زمین، نه کوچکتر نه بزرگتر. همه اینها رو خدا در کتاب مبین قرار داده. چنین قرآنی که ما داریم میگیم این قرآن آیات کتاب مبین خداست، میگیم این قرآن نزول یافته اون کتاب مبینه، به تعبیر بعضی بزرگان نقشه این کتاب آفرینش خداست. خدا این کتاب بزرگ آفرینش خودش رو در این قرآن برای شما قرار داده و نازل کرد. این کتاب مبینی که تمام حقایق عالم آفرینش در اون مندرج شده، الان اومده به صورت یک کتاب در دست شما. باطن داره، باطنش بسیار بزرگه. پس به اعتبار این باطنهای متفاوتی که آیات قرآن داره، به من و شما اومدن گفتن این قرآن بیان همه چیز هست. منتها معلمش که اهل بیت علیهم السلام، اونا به وحی خدا میان این اسرار رو برای من و شما بیان میکنن. هرچه که از اونها رسید به دست ما، ما میتونیم از اون عظمت قرآن رو و مطالبی رو که دنبالش هستیم از معارف به دست بیاریم. خب این مطلب رو عرض کردیم. حالا این قرآن رو، علم شما از کجا باید به دست بیاریم؟ علم این قرآن در چه شخصیت هایی، در نزد چه اشخاصی گذاشته شده؟ ما میخوایم اینها رو بشناسیم. ما میخوایم ببینیم که آیا کسی هست که این قرآنی که اینقدر عظمت داره رو به ما بشناسونه، معلمش باشه، تا بریم از او یاد بگیریم، از این معارف قرآن بهره ببریم. خدا میفهمد برای من، برای شما معلم قرآن گذاشتم. پیغمبر خدا رو چجور معرفی میکنه؟ یعلمهم الکتاب و الحکمه. و بعد در آیه شریفه یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. سوره رعد آیه 43. تو این سوره رعد خدا میفرماید که کسانی که کافر شدن به شما ای پیغمبر میگن که شما پیغمبر نیستی، مرسل نیستی. بگو خدا کافی است که گواه باشه بین من و شما، گواه دومی هم هست غیر خدا. او کیه؟ من عنده علم الکتاب. کسی که او دارای علم کتابه. چه کسی دارای علم کتاب؟ من کسی که صاحب علم الکتابه رو باید بشناسیم. در روایتی نقل شده که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم معرفی کردن این علم الکتاب رو، اون کسی که صاحب این علم الکتابه. در روایات متعدد خود اهل سنت نقل کردن، در تفسیر ثعلبی هست، در شواهد التنزیل هست، در ینابیع الموده هست، در کتب متعددی از کتب عامه و در کتب شیعه، همه بر این مطلب اشاره کردن. اون کسی که صاحب علم الکتابه وجود مقدس امیر مؤمنان صلوات الله علیه هست. در کتب شیعه مفصل در این زمینه روایات داریم که اهل بیت رو به عنوان صاحب علم الکتاب معرفی کردند. قرآنی با این عظمت، این قرآنی که اینقدر علوم درش هست، چه کسی این علوم رو داره و واجده و ما باید بریم از او این علوم رو یاد بگیریم؟ اهل بیت علیهم السلام. پس این مقدماتی که عرض کردیم درباره مراتب قرآن ما رو میتونه با جامعیت قرآن آشنا کنه، و بعد معلم قرآن رو هم خدا به ما معرفی کرده. پیغمبر خدا معلم قرآنه. یعلمهم الکتاب و الحکمه. قرآن معلم میخواد. این نکته بسیار مهمه. قرآن معلم میخواد. همونجور که شما به تفسیر مراجعه میکنید، میگید که من میخوام لغات رو یاد بگیرم، تفسیر این قرآن رو یاد بگیرم، قرآن معلم میخواد. معلم این قرآن کیه؟ پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام. امیر مؤمنان به عنوان یک شخصیتی که همه مذاهب، در شیعه به عنوان امام اول، حتی عامه به عنوان خلیفه چهارم قبول دارن، وجود مقدس امیر مؤمنان صاحب علم الکتاب هستند. اشاره به این روایت بکنم از امام صادق علیه السلام که حضرت فرمودن که خدا درباره حضرت موسی میفرماید و کتبنا له فی الالواح من کل شیء موعظه. برای حضرت موسی از هر چیزی یک موعظه براش قرار دادیم. نفرمود کل شی، میفهمد از هر شیی، از هر چیزی یک موعظه‌ای براش قرار دادیم. درباره حضرت عیسی علیه السلام میفهمد ولأبین لکم بعض الذی تختلفون فیه. حضرت عیسی فرمود برای شما بیان میکنم بعض اون چیزهایی که، مقداری از اون چیزهایی که درش اختلاف دارید. نفرمود همه اونچه که درش اختلاف دارید. اما درباره امیر مؤمنان صلوات الله علیه چنین فرمود که کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. درباره امیر مؤمنان می فهمید او صاحب علم الکتابه. خدای تبارک و تعالی علم الکتاب رو در وجود مقدس امیر مؤمنان صلوات الله علیه قرار داده. و ما نیاز داریم در معرفت به این اسرار و معارف قرآن که ارتباطمون رو با این خانواده قوی کنیم و از اون کلمات اونها بهره ببریم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.